محمد.
از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودین از شما سپاسگزاریم و تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
رحمان رحمان ساعدنی یا رحمان، یا رحمان اشرح صدری قرآن، املا قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن. رحمان یا رحمان، رحمان یا رحمان.
عزیزان شنونده، اینجا قم است، پخش رادیو معارف و شما بخش سوم نوبت عصرگاهی برنامه ها رو همراهی می‌فرمایید. تکرار این برنامه که الان به پایان رسید، سروش آسمانی، فردا چهارشنبه 21 شهریور در بخش اول برنامه ها ساعت 3:30 بامداد خواهد بود. تسلیت و تعزیت من و همکارانم به مناسبت ماه محرم تقدیم شما و آرزوی اینکه انشاءالله در مجالس روزه و عزاداری حضور پیدا می کنید، ما رو دعا کنید و توجه امام زمان علیه السلام با همه ما باشه. هادیان برنامه ایست که تقدیم شما خواهیم کرد. مرجعیت دینی و علمی اهل بیت علیهم السلام در جامعه موضوع این برنامه است و دعوت میکنم کنارمون باشید برای شنیدن این برنامه.
سلام على آل طه وياسين، سلام على آل خير النبي،
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
امامت يعني پیشوایی قافله دین و دنیا.
و انتم نور الاخیار،
شما نور خوبان و هادیان نیکان و حجتهای خدای جباری.
و حجج الجبار،
هادیان.
لآل محمد عرف الصواب، و فی ابیاتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما معارف جویان. برنامه هادیان رو از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میکنیم. دقایقی با ما باشید تا دیدگاه متکلمان شیعه و سنی رو در خصوص مقامات و شؤون اهل بیت علیهم السلام برای امامت در جامعه بررسی کنیم. به باور شیعیان، بین اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام بنابر فضیلت در مواردی نظیر علم، تقوا و قرب الهی پس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان اولین امام و خلیفه ایشون منصوب شدن. این مطلب نشون میده که شیعه معتقد امامت جامعه به شؤون و مقاماتی نیاز داره که مولا علی علیه السلام در اونها سرآمد بودن و بین اصحاب کسی توان رقابت با ایشون رو نداشتن. در این دقایق حجت الاسلام کاظمی، مدرس بنیاد فرهنگی امامت، به تبیین مرجعیت علمی و دینی اهل بیت علیهم السلام از منظر قرآن می‌پردازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف و برنامه هادیان. در ادامه مباحثی که در مورد امامت اهل بیت علیهم السلام در خدمت شنوندگان محترم بودیم، از این جلسه به بررسی برخی از مقامات و شؤون اهل بیت علیهم السلام به عنوان امام جامعه می‌پردازیم. به این معنا که وقتی به جایگاه و ویژگی‌های امام از نظر اسلام پی بردیم، حالا این امام در جامعه چه وظایفی رو بر عهده داره و در جامعه چه جایگاهی برای اون باید در نظر گرفته بشه. اولین نکته‌ای که باید در اینجا بهش اشاره بشه مسئله مرجعیت علمی و دینی اهل بیت علیهم السلام. به این معنا که وقتی ما امامت رو به ریاست در امور دین و دنیا به نیابت از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تعریف کردیم و از طرفی هم به تفصیل دلیل آوردیم که امام لازمه هم از عصمت برخوردار باشه و هم از علم ویژه، خب به طور طبیعی پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هم مردم باید در مسائل علمی و دینی خودشون به امام برحق مراجعه کنند، که ما در جلسات گذشته به تفصیل از قرآن و روایات نبوی دلیل آوردیم که امامان برحق همون اهل بیت پیامبر علیهم السلام هستند. اگه به قرآن هم مراجعه کنیم ما آیه اول الامر رو داریم که می‌فرماید یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم، و اثبات کردیم که اول الامر همون اهل بیت علیهم السلام هستند که ما رو به طور مطلق امر به اطاعت از اونها کردند. یعنی در امور دینی و مسائل علمی باید به اهل بیت علیهم السلام مراجعه کنیم، و اگر بین بیان اونها و نظر دیگران تفاوت و اختلافی به وجود اومد، بدون تردید این بیان اهل بیت علیهم السلام که باید مقدم دونسته بشه. علاوه بر این در آیه صادقین هم که می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، در جای خودش مطرح کردیم که منظور از صادقین اهل بیت علیهم السلام هستند، و باز هم ما در این آیه به طور مطلق امر به معیت و همراهی با صادقین شدیم، که این هم باز به معنای مرجعیت و مقدم بودن قول اهل بیت علیهم السلام در امور دینی و علمیه. آیه دیگه از قرآن کریم که دلیل بر این نکته هست آیه علم الکتاب، که توضیح دادیم طبق این آیه همه علم کتاب نزد امیرالمومنین علیه السلامه و از طریق ایشون نزد سایر اهل بیت علیهم السلام هم هست، و گفتیم که نسبت گستردگی و حجم علوم دیگران با این علم مثل قطره در برابر دریاست. خب طبیعی اینه که و عقل هم حکم میکنه که وقتی کسانی که از این دایره وسیع از معارف و علوم برخوردار هستند باید در مباحث علمی و دینی مورد تبعیت قرار بگیرند و در اختلافات، به ویژه اختلافاتی که مربوط به مسائل دینی و اعتقادی و احکام عملی میشه، نظر و کلام اونهاست که باید مقدم بشه.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خود، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته،
جانم هوای وصل تو کرده شتاب کن، این شیشه را بگیر و پر از عطر ناب کن، من آن گلم که زینت باغت نبوده ام، پس یک قدم بیا و مرا هم گلاب کن، هر شاخه گل نکر دلف باغ می شود، گل کن به روی شاخه عمرم شتاب کن، من یک دعای بی نفس و بی اراده ام، ای آسمان مهر مرا مستجاب کن، هر جا که پل زدم که به راه خطا روم، سد طریق کن، پل من را خراب کن. نان از تنور این دل تاریک میخورم، یک شب تنور سرد مرا آفتاب کن. من که حساب نوکریم را نکرده ام، فردا برای من تو حساب و کتاب کن. یک شب مرا به چشم حسینت نگاه کن، یعنی مرا به کرب و بلا انتخاب کن.
تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
عزیزان، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در تمام صفات اکمل و افضل و مربی و مکمل دیگران بودند و در انفاق، ایثار، علم، حمیت و وفا غیر قابل قیاس از دیگران جلوتر بودند. بنابراین امامی که جانشین ایشون شدن و مقام تربیت و هدایت امت رو به عهده دارن، باید از هر جهت از تمام امت افضل و اعلم باشن. این اعتقاد شیعه دلائل متقنی داره که حدیث ثقلین، حدیث مدینت النبی و حدیث امان برخی از دلائل روایی اون به حساب میاد. سخنان امام پژوه و مدرس کلام شیعه حجت الاسلام روح الله کاظمی در این باره.
تا اینجا مرجعیت علمی و دینی امام رو از دیدگاه برخی از آیات قرآن کریم بررسی کردیم، که البته آیات در این زمینه متعدده و ما در حد فرصت این برنامه و به اختصار مطرح کردیم. نگاه به روایات پیامبر هم باز ما رو به این نکته میرسونه که در مسائل دینی و علمی باید به امام برحق مراجعه کنیم که همون اهل بیت علیهم السلام هستند. خب ما حدیث ثقلین رو داریم که از جایگاه ویژه‌ای هم در نزد شیعه و هم در نزد اهل تسنن برخورداره و در مورد اعتبار اون کاملا توضیح دادیم. و در حدیث ثقلین اهل بیت علیهم السلام در کنار قرآن شرط هدایت و سعادت و دوری از گمراهی دونسته شدند. یعنی قرآن به تنهایی نمیتونه هدایت بشر رو تضمین کنه و باید در کنار قرآن به بیانات اهل بیت علیهم السلام هم توجه بشه تا هدایت تحقق پیدا بکنه. به عبارتی اگه کسی دنبال اسلام حقیقی و صحیحه و اون اسلامی که مورد نظر خداوند متعاله و پیامبر صلی الله علیه و آله اون رو تبلیغ کرده، آموزه های این اسلام و احکام عملی و اعتقادی این اسلام رو باید در قرآن و کلام اهل بیت علیهم السلام در کنار هم جستجو کنه و این به همون معنای مرجعیت علمی و دینی اهل بیت علیهم السلامه. علاوه بر حدیث ثقلین، حدیث مدینت العلم هم دلیل دیگه یه بر این مسئله. در این حدیث که قبلا اون رو مفصل بررسی کردیم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به شهری از علم تشبیه شدند که تنها راه ورود به این شهر و تنها دروازه ورودی این شهر امیرالمومنین علیه السلامه. یعنی اگه کسی میخواد به علم پیامبر صلی الله علیه و آله که هم علم دین و هم سایر علوم مربوط به حقایق عالم هستی هست رو دسترسی پیدا بکنه، مسیر این دسترسی امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندانشون یعنی اهل بیت علیهم السلام هستند. و باز هم این یعنی همون مرجعیت دینی و علمی اهل بیت علیهم السلام. یکی دیگه از روایاتی که دلالت بر مرجعیت علمی و دینی اهل بیت علیهم السلام داره حدیث امان هست که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که النجوم امان لأهل الارض من الغرق و اهل بیتی امان لأمتی من الاختلاف، یعنی همونطور که ستارگان آسمان کشتی ها رو در دریاها هدایت می کنند تا به مقصد برسند و از گم شدن و غرق شدن در دریا نجات پیدا بکنند، اهل بیت پیامبر هم مردم رو از گم شدن در دریای اختلاف محافظت می کنند. این حدیث رو علاوه بر منابع شیعی، عالمان اهل سنت هم مکرر در کتاب هاشون آوردند. حاکم نیشابوری در مستدرک علی الصحیحین، ابن حجر هیتمی در السوائق المحرقه، سیوطی در الجامع الصغیر و قندوزی در ینابیع الموده و دیگرانی از اهل سنت این روایت رو مکرر آوردند و اون رو صحیح دونستند. خب طبق این روایت دین اسلام که منادی وحدت و پرهیز از اختلاف، ملاک و معیار این وحدت رو اقتدا به اهل بیت علیهم السلام میدونه و توجه به بیانات ایشون رو عامل دوری از اختلاف به شمار میاره و این به اون معناست که در مسائل دینی و اعتقادی و مباحث علمی لازمه که ما مرجعیت و محوریت بیانات اهل بیت علیهم السلام رو مورد توجه قرار بدیم.
اهل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کربی.
آیا جامعه آرمانی آرزوی دست نگافتنی است؟
چه کسی با چه پشتوانه‌ای و در چه زمانی این آرزوی دیرینه بشر را تحقق خواهد بخشید؟
چه قدرتی است که بتواند زمینه هدایت و تربیتی دائمی را برای مردم به وجود آورد؟
و آیا بشر عادی به انجام دادن چنین کاری قادر است؟
در برنامه هادیان از شبکه رادیویی معارف با شما ایم تا به این سوالات پاسخ دهیم.
اهل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرجوا کربی ففرجوا کربی.
ما مجموعه رهنمودهایی که در زندگیمون از مقام عصمت و ولایت اخذ میکنیم، یه بخش از این رهنمودها در سایه احادیث و روایات و فرمایشاتی است که ائمه هدا برای ما بیان کرده اند، ولی دقایق، جزئیات، راهبردهای لازم در عرصه‌های اجتماعی سیاسی زندگانی ما، این به وسیله دقت و تأمل در سیره اهل البیت علیهم السلام برای ما به دست میاد. امامان معصوم ما در برابر حوادث چگونه برخورد می‌کردند؟ در پیچ و خم‌های بحران‌ها و بوران‌های سیاسی که برای امت اسلام پیش می آمد، چه راهی رو در پیش می گرفتن، چگونه تصمیم گیری داشتن و مسیرشون، جادهشون، خطشون در این قلب و انقلابات سیاسی در جامعه پیچیده اون روز اسلام چگونه بوده است. همه اینها زوایا و دقایقی دارد که برای ما در عرصه‌های اجتماعی سیاسی امروز یک معلم است، یک راه نماس، هم خط رو به ما نشان می‌دهد و هم راه کار اجرایی آرمان و منویات مقام ولایت و عصمت رو برای ما مشخص می‌کند، چه در حوزه زندگانی فردی خودمون توجه به سیره معصومین علیهم السلام، نکات برجسته اخلاقی و سجایای اخلاقی رو برای ما عینی می کند و در حوزه اجتماعی سیاسی هم نوع برخوردها، موضع‌گیری‌ها، خطیابی‌ها در پیچیدگی‌های بحران‌ها و بوران‌های سیاسی برای ما معین می‌کند. پس در واقع سیره اهل البیت علیهم السلام برای ما یک راهبر و یک معلم کاملی است در همه ابعاد زندگانی ما، چه در بعد زندگانی فردی و چه در بعد زندگانی اجتماعی.
و
امامت دالان و ورودی معارف دینی.
من اراد الله بدا بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه بكم.
هادیان، برنامه برای تبیین استدلالی اعتقاد به امامت در مکتب شیعه.
عندكم ما نزلت به رسله و هبطت به ملائکته و الى جدكم بعث الروح الامین آتاكم الله ما لم يؤت احد من العالمين.
مشهورترین دلیل متکلمان امامیه بر لزوم برتری امام بر دیگران اینه که از نظر عقل امامت مفضول بر افضل یا کسی که مقام و منزلت علمی و دینی پایین تری داره بر کسی که در این مقامات دارای جایگاه رفیع و بالاتری زشت و ناپسنده. خواجه نصیرالدین طوسی در رساله امامت گفته امام باید بر یکایک افراد تحت رهبری خود برتری داشته باشد، یعنی باید شجاعتر و سخاوتمندتر باشد و باید در آنچه که از کمالات انسانی به شمار می آید کاملتر از دیگران باشد، زیرا وی پیشوای آنان است و پیشوایی فرد بر کسی که کاملتر از اوست قوی هست. امروز در برنامه هادیان اسناد معتبری رو بررسی کردیم که تأکید میکنند مرجعیت علمی و دینی امام در جامعه مخصوص اهل بیت پیامبر اکرمه. حجت الاسلام روح الله کاظمی، امام پژوه و مدرس بنیاد فرهنگی امامت در ادامه دیدگاه اهل تسنن رو در خصوص مرجعیت علمی و دینی صحابه بررسی و نقد میکنه. دعوت میکنم با این بخش نیز همراه باشید.
گفتیم که بر اساس آیات قرآن کریم و روایات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که مورد قبول شیعه و اهل تسنن هست، لازمه که در مباحث دینی و علمی به اهل بیت پیامبر صلوات الله علیه مراجعه کنیم و به عبارتی حضرات علیهم السلام محور و مرجع حقیقی در دسترسی به احکام دین و مباحث اعتقادی هست. اما اگه به روش و عملکرد اهل سنت مراجعه کنیم، میبینیم که اونها بدون توجه به این ادله روشن و قابل قبول یه اصل دیگه ای رو مورد تبعیت قرار دادند که در مقابل و مخالف این ادله است. اون اصل پذیرش مرجعیت دینی همه صحابه و توجه به اقوال و رفتار و سنت صحابه است. اکثریت اهل سنت بر این عقیدند که همه صحابه عادلند و اهل اجتهاد و فهم دینند. پس رفتار و گفتار اونها در امور دینی معتبره و اونها مرجعیت دینی دارند. در نقد این روی کرد، اولا باید بگیم که منظور از صحابه کیه؟ وقتی به منابع اهل سنت مراجعه میکنیم، میبینیم که یک تعریف واحد و مشخصی در این مورد وجود نداره. به خلاف شیعه که صحابی رو کسی میدونه که اولا با پیامبر معاشرت داشته باشه، ثانیاً به حضرت ایمان آورده باشه و در درجه سوم با همین اسلام و ایمان هم از دنیا رفته باشه، اهل سنت صحابه رو به گونه های متفاوتی تعریف کردند. برخی گفتن صحابی کسیه که معاشرت طولانی با پیامبر داشته و از حضرت کسب علم کرده. برخی هم گفتن که مدت طولانی متابعت که صدق مصاحبت بکنه لازمه. بعضی هم گفتن نه، ولو یک ساعت مصاحبت کافیه. و دیگرانی هم تعریف کردند که اصلاً برای صدق صحابی مصاحبت لازم نیست، بلکه همین که معاصر و هم دوره و عصر با پیامبر بوده باشه خوبه. میبینیم که در مورد این که صحابی کیه اختلافه و به تبع این کار رو در مراجعه به صحابی برای حل مشکلات دینی دچار مشکل میکنه. از طرفی وقتی قول و عمل همه صحابه پیامبر حجت باشه، این سوال پیش میاد که خب همه صحابه که در مسائل مختلف یک عقیده رو نداشتند، بلکه عمل و رفتارشون متفاوت بوده و حتی در مواردی در مقابل هم بوده و با هم به خصومت هم پرداختند. خب در این موارد تکلیف افراد چیه و باید به روش کدام یک از صحابه عمل بشه؟ میبینیم که در صورت پذیرش عدالت همه صحابه و مرجعیت علمی و دینی اونها، عملاً به جای اینکه اختلافات برطرف بشه بیشتر دچار اختلاف و تناقض میشیم. و دقیقاً به همین دلیله که وقتی صحبت از این اختلافها میشه، عالمان اهل سنت به جای دست برداشتن از مبنای اشتباه خودشون سعی میکنن صورت مسئله رو پاک کنند و حکم به عدم جواز نقل و بررسی اختلافهای بین صحابه می کنند. به عنوان نمونه ما فقط به دیدگاه ذهبی اشاره می کنیم که در جلد دهم سیر اعلام النبلا صفحه 92 تا 94 به این اختلافها اشاره می کنه و اینطور میگه که باید از نقل مشاجرات و جنگهایی که بین صحابه پیامبر بوده خودداری کنیم، چون بیشتر این خبرها منقطع و ضعیف و برخیشون دروغه و بهتر اینه که پروندش بسته بشه و این امور رو از مردم مخفی کنیم. چرا؟ تا دلها برای دوستی صحابه و رضایت مندی از اونها صاف بشه. دیدیم که به خلاف شیعه که به دلایل قطعی از قرآن و روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام رو مرجع علمی و دینی خودش میدونه، اهل سنت این دلایل رو نادیده گرفتند و بدون هیچ دلیل قابل قبولی مرجعیت صحابه رو مطرح میکنند و دچار تناقض‌گویی و اشکال میشه.
رسول الله حفید غیبه الله سنین و سیظهر صوت العدل كي يملي الأرض حنينا الفجر سيبزق يوما ليضيء ظلام الدنيا مهما الطغيان تمادى في خنق النور سيفنى قد قال حبيب البلد.
امروز در برنامه هادیان حجة الاسلام روح الله کاظمی از مدرسان کلام شیعه درباره مقامات و شؤون اهل بیت علیهم السلام در امامت جامعه و مرجعیت علمی و دینی این بزرگواران مطالبی را بنابر قرآن و سنت تقدیم شما علاقمندان کردند. امیدواریم مباحث این برنامه رضایتتون رو فراهم کرده باشه. سپاس از شما که برنامه هادیان رو همراهی کردین. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار و درود بر امامان معصوم به ویژه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا.
يا جدا الثأر في جوفي بركان طال الصبر وأرقني كم يظلم حق الإنسان فالكل بأمر حيران جدا
برسول الله حفيد غيبه الله سنين
وسيظهر صوت العدل كي يملي الأرض حنينا. الفجر سيبزق يوما ليضيء ظلام الدنيا مهما الطغيان تمادى في خنق النور سيفنى. قد قال حبيب الباري وحديث الرسل يقينا لن يفنى.